بلا یه بیتون رو شنیدم سر کرسی و سماوات و الارض بلا یه او دو برجون و ولن یونان هم دایه را حفظیم قد تبین رشد و من افرادی فکر نکل تاهود به یونان بالله فقط استمسک به الاروت الوثقال رشان الله و ولی و لذین آمن و الذين كفروا وياهم تروا يخرجون لما طلعت أصحاب النار فيها خالدون خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به این قسمتی که فرمود در آخر فصل ششم از باب هفتم نفس اسفار نیز میگوید و بدان که نشعات وجود متلاحق و متفاضل می باشن متلاحق یعنی لبوغ دارن در عین این که تفاضل دارن ولی پیوستن به هم یعنی از اون مبدأ اعلا که شروع کنیم تا برسه به عالم ماده یک حقیقت ممتد و کشیده شده است که این کشیده شدن این تنزل اصلا به خاطر چیه؟ اون عوالم مختلفیه که وجود داره و الا این امتداد به وجود نمی آمد که هر مرتبه یه حکمی داره یه اقتضاعاتی داره که با مرتبه دیگه تفاضل داره ولی در عین تفاضل اینا متحدن با هم متصلن با هم یک حقیقت یک پارچه است ما چجور در مورد نفس و بدن میگه نمیگیم بدن نفس عقل مرتبه تجرد برزخی تجرد عقلی و فوق عقلی از بدن شروع میشه ممتد دیگه کشیده شده است این که بعضی وقتا میگیم عالم ملکوت، عالم جبروت اینها این نیست که ملکوت جدا و بریده از جبروت باشه یا عالم ماده بریده از عالم ملکوت باشه اینا یک حقیقت به هم متصل و پیوسته است فرمود نشعات وجود متلاحق و متفاضل میباشند و با وجود تفاوتی که در میانشان است بعضی به بعض دیگر متصلن در این تفاوتی که دارن به همدیگه وصلن مثل طبقات یک آپارتمان طبقه اول سقفش زمین طبقه دومه طبقه دوم سقفش زمین طبقه سومه که از قضا در مورد آسمان ها هم چنین روایتی داریم که جناب قاضی سعید قمی در شرح توحید صدوق روایت می فرماد در مورد آسمان های هفتگانه و زمین های هفتگانه سماوات سبع و رب الارضین سبع می فرماد روایت به این صورت که زمین اول در زیر آسمان اول قرار گرفته زمین دوم فوق آسمان اول و زیر آسمان دومه و زمین سوم فوق آسمان دوم و زیر آسمان سومه همین جور تا زمین هفتم که در زیر آسمان هفتمه که هر مرتبه ای سقفش میشه زمین مرتبه مافوقش و با وجود تفاوتی که در میانشان است بعضی به بعضی دیگر متصلند و نهایت هر مرتبه بدایت مرتبه دیگر است آخرین مرحلهش میشه ابتدای مرحله دیگه و انتهای این نشأه تعلقی ابتدای درجات نشأه تجردی است. آخرین مرحله این نشأه تعلقی که عالم ماده باشه، آخرین مرحلهش میشه ابتدای تجرد، که اگر در خاطرتون باشه در مورد تجرد گفتیم ما حضور میخواییم. حضور هم در ماده نیست. اولین مرحله‌ای که از ماده فاصله میگیره که اون حداقل ادراک به وجود میاد، حداقل ادراک به وجود میاد که در میان این ادراکات پنجگانه مال قوه لامسه است، اون پایین ترین مرتبه حس، که مثلا کرم فقط قوه لامسه داره و بعد ادراکات قوی تر و ادراکات بالاتر همینجور تا اون بالاتری. و عالم تجرد محض را حدوث و تغییر و تغییر حالت نیست. خب ببینید، ما یک عالمی داریم تغییر صرفه، حرکت محضه، که عالم ماده باشه. اصلا این عالم ماده حقیقتش اون حرکت جوهریه، یعنی جوهره این عالم حرکته. جوهره این عالم چیه؟ حرکت. ما میگیم این بلندگو جسمانیه، این کتاب جسمانیه. خب خود جسم چیه؟ خود جسم چیه؟ خود جسم از چی به وجود آمده؟ جسم رو که نمیتونیم بگیم از جسم به وجود آمده. همه این اشیای مادی رو میگیم از ماده به وجود آمده. میگیم خود ماده از چی به وجود آمده؟ خود ماده که از خود ماده نمیتونی بگی به وجود آمده. اونجا بحث چی پیش میاد؟ حرکت جوهری که قبلا بحثاشو مطرح کردیم، که این عالم اصلا صرف حرکت، تغییر، تغییر، حدوثه. خب که هیچ چیز در این عالم ثبات و قرار نداره. کل شیء هالک، همه چی اینجا هلاکه، هالکه، دم به دم داره هلاک میشه، همونجوری که دم به دم داره به وجود میاد. مرتبه هلاک میشه، مرتبه بعدی به وجود میاد. در مقابل این عالمی داریم ثبات صرفه، عالمی که هیچ تغییر و تغییر و تبدل درش راه نداره. عالم چی اونجا؟ عالم عقله. عالم عقل نه زمان داره نه مکان داره. وقتی زمان و مکان نداشت دیگه تغییر، امروز و فردا و پس فردا و هزار سال گذشته و آینده اصلا جا راه نداره. چرا حدوث نیست؟ چون حدوث زمان میخواد، نبود بود شد. جایی که زمان نباشه دیگه حدوث نیست، حدوث نبود تغییر نیست، تغییر نیست، ثابته. به اصطلاح اون مرتبه سرمده، مرتبه سرمد. چون اصطلاح فلسفی میگیم مرتبه زمان، مرتبه ده، مرتبه سرمد. خب در بین این دوتا عالم، عالمی هست برزخ. برزخ بین عالم عقل که ثبات صرفه و بین عالم ماده که حرکت صرفه، که اصطلاحاً میگیم عالم برزخ. منتها برزخ در اصطلاح فلسفی، یه موقع با برزخ در اصطلاح شرع اشتباه نکنید ها، چون اون برزخی که در شریعت گفته میشه قسمتی از این عالم برزخه. عالم برزخی که در فلسفه میگن، چون برزخ میانه دو تا چیز رو میگن برزخ، مثلا این دیوار برزخ بین اون طرف و این طرفه، فلاسفه بین عالم عقل و عالم ماده رو میگن برزخ. برزخی که در شرع بین دنیا و آخرت رو، یعنی بین دنیا و قیامت رو میگه برزخ، در حالی که خود قیامت و عالم آخرت در عالم برزخ فلسفی واقعه. این دوتا اصطلاح رو یه موقع اشتباه نکنیم با هم. خب حالا چی میخواییم بگیم؟ در عالم عقلی که حدوث نیست، تغییر نیست، خب حالا این همه نفوسی که اینجا ایجاد میشن به مرتبه عقل میرسن، متصل میشن به عالم عقلی، آیا عالم عقلی تغییر درش حاصل نمیشه؟ بحث در اینه که این نفوسی که اینجا حادث میشن، اونهایی که به درجه عقل میرسن، کمالات عقلی پیدا میکنن، متصل میشن به عالم عقلی و درجات عقلی رو طی میکنن، آیا در عالم عقلی حدوثی صورت نمیگیره، زیاد و کم نمیشه؟ اگر نمیشه چگونه نمیشه؟ اینو گفتیم جلسه قبل، عزیزان پیرامونش فکر کنن، بحث کنن، بیان توضیح بدن. حالا اون عزیزانی که آماده دارن اگر بحثو بفرمان که دیگرانم استفاده کنن. بفرمایید اگه آماده دارید.
این بحثی که هست بحث رابطه واحد و کثیره.
بله.
خود رابطه خود خداوند اون واجب الوجود با ممکنات هم یه همچین مطلبی هست.
بله.
آیا حدوث در ذات خداوند راه داره وقتی این همه حادثات تو زمین ایجاد میشه؟
خب
حالا اینجا تو سیر صعود میخواییم بفهمیم نفوس وقتی که علم کسب میکنن آیا حدوث در اون عقل ایجاد میشه یا نه.
بله.
گفتیم اگر تو سیر نزول کسی اینو متوجه بشه که چطور اون حقایقی که به هر موجودی داده میشه از اون مرتبه عقلی میاد، جبرئیل میفرماد مثلا پرورش میده.
بله.
اگر اون نزول رو فهمیدیم که بدون تجافی اون حقایق تو اون عالم هست و به این مادون خودشون داده میشه، در صعود هم میفهمیم، یعنی این حقایقی که ما کسب میکنیم اونجا هست.
بله.
به نحو اتم و اکمل.
بله. بله همینه که اون چی که در اینجا پیاده میشه شعاع عالم عقلیه، و اون که در قوس نزول اینجا ظهور عالم عقله، منتها اینجا چون وسعت عالم عقلو نداره، حقایق باید یکی پس از دیگری پیاده بشن که میشه زمان. این همه عکس میو نقش نگاریم که نمود، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، یک فروغ رخ ساقی است، اون وحدته، وحدت عقله که اینجا داره به این صورت به صور مظاهر مختلفه بروز میکنه. خب در قوس صعود نفوسی که ایجاد میشن، هر کمالی که به اینها داده میشه داره از عالم عقلی تنزل میکنه به اینها. اینا از جای دیگه کسب نمی کنن چیزی رو بخوام بپیوندن به عالم عقلی، و اون نفوس وقتی که به عالم عقلی می پیوندن مثل قطره‌ای که به دریا می پیونده، به یه تعبیر که شعاع خود همون خورشید عقلیه که دوباره برگشت می کنه طرفش، همون جوری که در صدورش ازش کم نمی شد، همون جوری که وقتی که از عقل صادر میشن این نفوس، نفوس جزئیه، چند میلیارد جمعیت وجود داره الان رو کره زمین، شما حساب کنید الان مثلا 7 میلیارده، هر 35 سال میگن یک نسله، 35 سال قبل تا 35 سال چقدر انسان مرده؟ خب چند میلیارد بودن 35 سال قبل؟ و 35 سال قبلش چند میلیارد و 35 سال قبلش بریم تا حضرت آدم علیه السلام، تا حضرت آدم اصلا کی بوده. این همه نفوس که ایجاد شدن، همون جوری که از ایجاد این نفوس چیزی از اون گوهر عقلی، حقیقت عقلی، عالم عقلی کم نشد، اینها هم که میپیوندن چیزی به او اضافه نمیشه، چون فانی در اون مرتبه میشن. چیزی که از این متصل میشه به اون حقیقت، هرچی که هست از اونه. مثل مثلا بگیم، حالا مثال تشبیه معقول به مخصوص، بانک مرکزی میاد به بانک های زیر دستش پول میده، اونا وام میدن به مردم و دوباره اونا پول رو بر میگردونن، مردم به صورت اقساط مثلا بر میگردونن دوباره به بانک مرکزی. البته این حالا خیلی چونجا بحث بدون تجافیه، خلاصه اون که پول در دست مردم مال بانک مرکزیه، مردم از خودشون پول ندارن که. اون چی که عقول و نفوسی که اینجا هست، اون شعاعات اون عقله و اتصال اینها به اون مرتبه. هر مرتبه‌ای که میرسه به هر عقلی که میرسه، نفس به هر عقلی که میرسه با اون عقل متحد میشه. اگر 10 نفر به اون عقل برسن، همه این 10 نفر با اون عقل متحد شده اند. جناب حافظ میفرماد در خرابات طریقت ما به هم منزل شویم، چنین رفته است از روز ازل تقدیر ما، اتحاد با اون حقایق عقلی. خب فرمود و عالم تجرد محض را حدوث و تغییر و تغییر حالت نیست. این هم اضافه کنیم، جناب ملا صدرا در مفاتیح الغیب و کتاب‌های دیگرشون می‌فرماد عالم عقلی که ما می‌گیم جزء همون عوالم ربوبیه. عالم عقلی جزء عوالم ربوبیه که به خاطر فنای از انیت خودشون، منیت خودشون، جزء عوالم ربوبی محسوب میشه. بنابراین این عالم به دخول نفس در آن متغیر نمیگردد. نفسی که داخل میشه در عالم عقلی موجب ازدیاد اونجا نمیشه، چنان که به صدور نفس از آن نیز تغییر نمییابد. نفوسی که از او صادر میشن هم تغییری در او حاصل نمیشه. باز یه تشبیهی که کردن قدما، گفتن مثل یک شعله آتش که شما بیار 1000 تا چوب رو از این آتش بگیر، آیا از آتش این کم میشه تو از اون آتش میگیری؟ میگه نه، هر چی ازش بگیری سر جاش هست، خزائن الهی تمام شدنی نیستن. چنان که به صدور نفس از آن نیز تغییر نمییابد. پس نحوه ورود نفس بدان عالم، نحوه صدور نفس است از آن عالم بدون استحاله و تجدد. همون جوری که نفوس صادر میشن تجدد و استحاله راه نداره، رجوع نفوس هم به عالم عقلی همین جوری که استحاله و تغییر و تغییر در عالم عقلی نیست. پس بر تو با تأمل صادق و تفتن لایق تا به درک آنچه ذکر نمودیم نائلایی، در حالی که قلبت به نور معرفت از عالم افاضه و الهام نورانی می‌گردد و لاهویت او الی دار السلام. این عالم ماده خیلی اهمیت داره، چون تمام کثرتی که برای عقول و نفوذ هست از همین زیر سر این عالم ماده است. یه بحثی داشتیم در گذشته که گفتیم اگر پای ماده وسط نباشه اصلا کثرت نفوذ به وجود نمیاد، اون عالم عقلی در وحدت و بساطت خودش هست. این عالم ماده است که این کثرت رو بساط کثرت رو میگستراند و این نفوس ایجاد میشن اینجا و این همه نفوسی که حالا نفوس انسانی که فقط نیست، نفوس حیوانی، نفوس حشرات، اینا همه نفس دارن، اینا همه علم دارن، شعور دارن، ادراک دارن، نفس مجرد از ماده دارن. اینها چه عوالمی، چقدر پشه های این عالم رو حساب کن چقدر میشه، با اینکه پشه عمرش یه هفته از چند روزه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. و تدبر در آیات قرآنی، ان شاء الله الذي يخرج الحي من الميت موصل به مطلوب خواهد بود. ان شاء اللهی که خدایی که خارج میکند حی را از میت، زنده را از مرده بیرون میآورد، زنده را از مرده بیرون میآورد، نفس را از ماده بیرون میاره. نفس حیه، ماده چیه؟ میته. این بحث چیه؟ جسمانیت الحدوث بودنه. میخواد بگه این نفس از این میت بیرون آمده، این نفس حی از دل این میت بیرون آمد، نه اینکه او جداگانه درست شد. دقت فرمودید؟ اینو میخواد بفرما. آیاتی چون لقد خلقنا الانسان من سلالت من تین، ما خلق کردیم انسان را از سلاله تین، از سلاله گل، از اون عنصر گل خلق کردیم انسان را. پس انسان یه چیزی جز گله، غیر از گله، ولی از این گل آفریده شده. مادهش چیه؟ گله. انسانیت انسان گفتیم به چیه؟ نفس انسانه. انسانیت ما به نفسمونه. و لقد خلقنا الانسان، اون حقیقت انسانی رو، من سلالت من تین، از سلاله تین آفریدیم، که این بر اثر اون تکاملات جوهری اومد به جایی رسید که به مرتبه ادراکی رسید، تحول جوهری پیدا کرد. اون ماده پا از مرتبه ماده فراتر گذاشت، تراوهن پیدا کرد، ادراک و شعور پیدا کرد و حالا ارتقا پیدا میکنه. همون جوری که جن از مارج من نار آفریده میشه، اون هم نار لطیفتر از خاکه، نار لطیفتر از خاکه، اون هم از مارج نار، مارج اون مرجع، اون پیچیدگی، فی امر مریج، چیزی که در هم و برهمه، از مارج نار، اون جایی که دود و آتش و حرارت تو هم میپیچه، از اون مزاجی حاصل میشه برای نفوس اجنه، که اونها صاحب نفوس میشن. همونجوری که ما اصلمون از خاک بوده، اونها هم اصلشون از مارج من نار بوده. و نیز و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم. این آیه یکی از آیاتیه که معرکه آراء مفسرانه. حالا جناب ملا صدرا میاد از این آیه استفاده میکنه برای جسمانیت الحدوث بودن. هنگامی که قول بر آنان واقع می شود خارج می کنیم برای آنان جنبنده ای را از زمین که تکلمهم، که سخن می گوید با آنان. این از زمین خارج میشه که جناب الله صدرا میگه این نفسه که اون وقع القول، اون مرتبه قیامتی به وجهی در عالم انفسی حساب کنیم، خروج نفس از عالم ماده است. دابت من الارض، جنبنده از زمین بیرون می آید که تکلمه هم با آنان سخن می گوید. که البته تفاسیر دیگه ای داره آیه که حالا جای خودش باید بحث کنیم، و آیات دیگر، آیات دیگه ای که همه دلالت میکنه که خداوند میگه ما انسان رو از خاک آفریدیم، از گل آفریدیم، میگه آفرینش تو از گله، این گل اومده به این مرتبه رسیده، گل شده دل، نه اینکه نفس جداگانه آفریده بشه بعد بیاد بچسبه به عالم ماده. از جمله مواضعی که صدر المتعلهین در آن جسمانی بودن نفس را تحریر نموده. جسمانی بودن نفس رو یعنی چی؟ یعنی حدوثش رو میگه ها. فصل هشتم از طرف اول کتاب اسفار در اتحاد عاقل به معقول است که میگوید در تحقیق این مقام گوییم نفس در ابتدای افاضه‌اش بر ماده بدن، در اون ابتدای مرتبه افاضه شدنش، صورت شیئی است از موجودات جسمانی. اولین مرتبه یک مرتبه از مراتب جسمه. پس مانند صورت محسوسه و خیالیه می باشد که در ابتدای وجود صورت عقلیه شیئی از اشیا نیست. چگونه چون این باشد؟ در حالی که این نکته رو رسید قبل از این عرض کنیم خدمت عزیزان، اولین مرحله تجرد، تجرد چیه؟ خیالیه. اولین مرتبه تجرد، تجرد خیالیه، ادراکات خیالی، اولین مرتبه ادراکیه. اگه در خاطرتون باشه گفتیم حتی ادراک محسوسات در بحث‌های قبلی داشتیم که ادراک محسوسات در مرتبه خیال واقع میشه، یعنی دیدن، شنیدن، اینها در اون حس مشترکه که حس مشترک یکی از قوای خیالیه. چگونه چون این باشد؟ در حالی که محال است که از صورتی عقلیه و ماده جسمانیه بدون توسط استکمالات و استحالاتی برای آن ماده نوعی جسمانی واحد مانند انسان حاصل آید، محاله که یک موجود عقلی و یک موجود جسمانی بدون اینکه استکمالات رو طی کرده باشه این ماده بخوان این دوتا بپیوندن به هم بعد یه چیز رو تشکیل بدن مثل انسان بشه انسان، میگه چنین چیزی محاله. بلکه اون خود جسمه که بر اثر استکمالات به مرتبه تجردی رسیده، که این از محالترین محالات و محظورات است. پس وجود ماده غریبه برای شیء، هر شیء اون ماده‌ای که برای حصول او هست، از جنس وجود صورتش می باشد. صورت انسانیه مادهی می خواد که قریب به اون صورت انسانی باشه، چه نسبت صورت به آن ماده، نسبت فصل محصل جنس قریب است به آن شی. خب چی می‌فرماد؟ نسبت صورت به آن ماده، نسبت فصل محصل جنس قریب است به آن شی. در مورد جنس و فصل و نوع اگه در خاطرتون باشه قبلا پیرامونی صحبت کردیم. جنس چی بود؟ جنس اون امری بود که در میان انواع مشترکه. امر اشتراکی در میان چند نوع میشه جنس. مثلا جنس ما چیه؟ حیوان. حیوان، حیوانیت مشترک در ما و سایر حیواناته، پس این میشه جنس ما. بعد یک فصلی داریم، این فصل محصله. فصل چی بود؟ فصل اونی بود که نوع ما رو از دیگر انواع جدا میکرد، چون خود فصل یعنی چی؟ جدایی. فصل محصل یعنی اون فصلی که تحصل میده انسانیت رو. چه چیز انسانیت ما رو حاصل میکنه؟ نطقه. اون چیزی که ما رو از بقیه جدا میکنه. شاید خیلی چیزها جدا کنه ما رو از بقیه، اما اون حصول انسانیت رو میگن فصل محصل. اونی که ما رو جدا میکنه و انسانیتمون رو درست میکنه اون نطقه، که این میشه فصل محصل. جنس قریب. جنس قریب، مگه جنس غیر قریب هم داریم؟ بله. ببینید جنس گفتیم یه امریه که مشترک بین انواع باشه. مثلا حیوان، حیوانیت گفتیم مشترک بین ما و سایر حیواناته، این جنس قریبه. اما جنس بعید هم داریم. مثل چی؟ مثل جسمانیت. جسمانیت یه امریه که بین مشترک ما و هر موجودی که جسمانی باشه اصلا، این جنس بعیده. اون جنس قریب جنسیه که بعدش دیگه چی میشه؟ نوع میشه. خب بنابراین نفس در اوائل فطرت صورت واحدی از موجودات این عالم بوده. نفس در ابتدای وجودش یکی از موجودات همین عالم بود. خب جز آن که سلوک تدریجی به عالم ملکوت را در قوه داشته است. خب این ماده در چه مسیری قرار گرفت عزیزان؟ ببینید ماده یه موقع، این خاک، من و شما از خاکیم دیگه، یه موقع این خاک میاد در مسیر کدو قرار میگیره، میشه چی؟ تخم کدو. کدو ایجاد میشه، نطفه داره دیگه، تخم داره. تخمش چیه؟ تخم کدو. ماده‌ای که تو این مسیر آمده شده تخم کدو، استعداد کدویی پیدا کرده. یه ماده میاد تو مسیر هندونه قرار میگیره، میشه چی؟ تخم هندونه. استعداد هندوانی شدن داره. یه ماده‌ای هم جنابالی میخوری میشه نطفه شما، که او استعداد انسان شدن دارد. اون موجودی که میتواند بپیوندد به ملکوت چیه؟ انسانه. پس همه موجودات این عالم میخواهند که در مسیر انسان قرار گیرند. همه اینا میکوشن تو مسیر آدم قرار بگیرن، چون از این طریق میشه متصل شد به ملکوت. اونم انسان کامل، او هم انسان کامل. خب اون ماده‌ای که اومد تو مسیر انسان، سلوک تدریجی به عالم ملکوت را در قوه داشته است. اون نطفه اون استعداد رو داره که اون افاضات به این صورت بگیره، اون توی مسیری قرار گرفته که اون استعداد حاصل شده افاض صورت بگیره بهش. تو هر مسیری که بری از اون مسیر بهت افاض صورت میگیره، تو هر مسیری که بره طرف از اون مسیر بهش افاض صورت میگیره. کسی میخواد دزدی کنه، اینو حالا یه مثالی بزنیم تقریبا به ذهن، نقشه دزدی به ذهنش میرسه یا نمیرسه؟ یادتونه گفتیم علوم از کجا افاضه میشه؟ والحق انفاض من القدسی صبر و انما اعداده من الفکر. مطلق علم از عالم بالاست. یه کسی در مورد علم اتم تو این مسیر میره، افاضه تو اون مسیر به صورت میگیره. یه کسی در مورد جنایت میره جلو، افاضه صورت میگیره. یه کسی هم در مسیر خدا میره جلو، افاضه صورت میگیره، چون اون فیض رحمانیه دیگه، میبخشه به همه. حالا این نطفه هم که در این مسیر قرار گرفت مستعد شده که اون افاضات صورت افاضه انسانی بهش صورت بگیره. پس نفس در ابتدا صورت شیئی از موجودات جسمانی است و در قوه اش، اما یه قوه ای داره، در قوه اش قبول صور عقلیه موجود می باشد. ماده خالی نیست، ماده ای که قوه ای پیدا کرده. نطفه انسان ماده خیلی پیشرفته ایه، نطفه آدمی ماده خیلی پیشرفته ایه، چون میتونه انسان بشه. انسان هم اشرف مخلوقاته. نطفه انسان خیلی ارزشمنده. خب و در قوهش قبول صور عقلیه موجود می باشد و میان آن فعلیت و این قبول قبول استکمالی منافاتی نیست. قبول استکمالی یعنی قابلیتی داره که هی افاضه بهش صورت میگیره تا به اون فعلیت برسه. زیرا در حکایت قول شیخ بیان شد که وجود شیء از شیء گاه به طریق استکمال است، وجودی که چیزی از چیزی وجود پیدا میکنه، گاهی به طریق استکمال، استکمال یعنی کمالی بعد از کمالی طی کردن، و آن سلوک سلسله طولیه میباشد، و گاه به تفاسد است و آن سلوک سلسله عرضیه می باشد، عرضیه می باشد. سلسله طولیه چیه؟ و تفاوتش با سلسله عرضیه چیه؟ سلسله طولیه اونجایی که علی و معلولی در کاره، عرضیه اونجایی که چند معلول روی هم اثر کنند. یه مثال اول بزنیم. ببینید پدر و پسر در طول همن. شما پدرتون، پدر بزرگتون، پدر پدر بزرگتون، شما در طول همید. اما چند تا برادر اینا چیان؟ در عرض همن. حالا در نظام عالمم اون عوالم طولیه عوالمی هست که یکی علت دیگری است، بعد او علت دیگری، همینجور میاد پایین. اون سلسله عرضیه اونجایی هست که چند تا معلول در عرض همن. خب این اثرگذاری اون معلول هایی که در عرض همن به صورت تفاسده، یعنی گرما میاد سرما رو فاسد میکنه، سرما میاد گرما رو فاسد میکنه، حرارت میاد رطوبت رو فاسد میکنه، رطوبت میاد حرارت رو فاسد میکنه، در هم دیگه چیکار میکنن؟ این به صورت تفاسده. اما اونجایی که سلسله علی و معلولی طولیه، اون اثری که میذاره استکمالیه. چنانکه در معدات هست که معدات سلسله عرضی هست. ببینید استاد و شاگرد در جلسات قبل بحث کردیم، استاد نیست که به شاگرد علم میده، معده. چرا؟ چون استاد و شاگرد در عرض همن. دقت فرمودید، استاد و شاگرد در عرض همن، نه در طول هم. استاد فقط کمک میکنه که این از عالم بالا علم رو دریافت کنه. پس صورت نفسانیه حسیه مانند ماده صور خیالیه است و صور خیالیه مانند ماده صور عقلیه. میگه این صورت نفسانیه حسیه مثل ماده‌ای میماند برای اون صور خیالیه، و خود اون صور خیالیه ماده‌ای برای اون صور عقلیه، یعنی بار میشن رو هم دیگه. که در قوس نزول هم همینجور از عقل خیال زائیده میشه و از خیال حس زائیده میشه، در قوس صعود هم از حس خیال و از خیال عقل. قرآن داستان تعریف میکنه، بعد میفرمه و ما یعقلها الا العالمون، آن را تعقل نمیکنن. چون داستان چیه؟ خیاله. داستان مربوط به قوه خیاله، اما تعقلش میگه با عالمانه که از اون صور خیال حقایق عقلی بیرون بیارن. پس صورت نفسانیه حسیه مانند ماده صور خیالیه است و صورت خیالیه مانند ماده صور عقلیه، و آن اولین چیزی است که معقولات اولیه و سپس معقولات ثانویه به تدریج بر آن افاضه می شود و او را متحول می کند. معقولات اولیه اون بدیهیات، اون صور عقلی هستن. در مورد معقولات اولیه گفتیم ما درخت، یه درخت حسی داریم، اون درختی که شما میبینید لمس میکنید. یک درخت خیالی دارید، اون درختی که تو ذهن تصور میکنید، درخت سیب، درخت پرتقال، این درخت خیالی میشه. بعد یک مفهوم درخت دارید که وقتی میگیم درخت، شما یه چیزی میاد تو ذهنت، اما این که میاد تو ذهنت نه درخت سیبه، نه درخت کاجه، نه درخت پرتقاله، ولی همه رو در بر میگیره، کلیه، چون عقلی کلیه. این میشه درخت چی؟ عقلی. اینا میشن معقولات اولیه. انسان، تا میگیم انسان شما یه چیزی میاد تو ذهنت، یه صورتی، میگیم این حسن بود، شما میگید حسن هم هست، چون قابل صدقه بر کثیره اینه. عقلی کلیه. ساختمان، یه چیزی میاد تو ذهنه، این که آمد تو ذهنه چند طبقه داشت، میگید همه طبقات رو 100 طبقه هم میشد باشه، 1 طبقه هم میشد باشه. این معقولات اولیه است. بعد از این معقولات اولیه ما یه معقولات ثانویه برداشت میکنیم، میبینیم این معقولات اولیه یه چیزی داره به نام وجود که در همه اینا مشترکه. ماهیت، همشون ماهیت دارن. امکان، استعداد و خیلی چیزا، اونا دیگه میشه معقولات ثانوی که دیگه ما به ازاء خارجی ندارن، مستقیما صورت خیالی و صورت حسی ندارن. که خب این معقولات اولیه و معقولات ثانویه به تدریج بر این نفسی که حظی از تجرد برده افاضه میشه، درجه درجه بالا میاد. خب تا جلسه آینده. السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
در باز نیا کفشو بازه بشه.